اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستان با اخبار این ساعت. جنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی اردوی امریکا یا سنتکام، میگوید شواهد روشن و قانع کننده وجود دارد که ایران در عقب حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی قرار داشته است. این مقام امریکایی روز شنبه در حاشیه اجلاس گفتگوی منامه عنوان کرد که ایالات متحده به زودی اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد کرد. حملات به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن بارها ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، اما ایران چنین اتهام را رد می کند. عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان، نیز در سخنان بار دیگر تاکید کرد که ایران عامل حملات به تأسیسات نفتی آرامکو در شرق این کشور بود. آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز ایران را به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان متهم کردند. در درگیری میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی در جاده رشید شهر بغداد، پایتخت عراق، دو معترض کشته شده و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان و ممانعت آنان از رسیدن به بانک مرکزی عراق از گاز اشکاور استفاده کردند.
مظاهرات ما صلح‌آمیز است. ما چیزی نمی‌خواهیم. با جاده ها برآمدیم تا حقمان را به دست آوریم. از سال 2003 به این سو وضعیت ما این گونه است. شغل، معاش، امنیت و مسئولیت را ندیدیم.
کم از کم 342 نفر از آغاز مظاهرات ضد حکومتی از اوایل ماه اکتبر به این سو در بغداد و شهرهای جنوبی عراق کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. بعد از حدود یک هفته قطع بودن اینترنت در ایران، نت بلاکس، وبسایت ناظر اینترنت، عصر روز شنبه تایید کرد که با بازگشت تدریجی سطح دسترسی به اینترنت در ایران، اکنون به بیش از 70% رسیده است. به دنبال گسترش اعتراضات علیه افزایش قیمت تیل در شهرهای مختلف ایران، شورای امنیت آن کشور دستور قطع اینترنت را صادر کرده بود. این امر خسارات سنگینه به شرکت‌های داخلی وارد کرد. عفو بین الملل می‌گوید در اثر سرکوب شورش و اعتراضات مردمی توسط حکومت ایران حداقل 106 نفر کشته شده است، رقمی که ایران آن را رد می‌کند. وزارت داخلی کینیا می‌گوید 29 نفر در نتیجه رانش زمین جان خود را از دست دادند و شمار دیگری هنوز هم مفقود می‌باشند. بارندگی شدید در غرب کینیا در طول شب باعث رانش زمین شده و در قریه تکمال 17 نفر و در قریه پاروا 12 نفر در زیر گلولای کشته شدند. 5 نفر دیگر زمانی که موتر عاملشان در اثر بلند آمدن آب دو دریا غرق شد جان دادند. بیش از 1 میلیون نفر در شرق افریقا به خاطر بارندگی بیش از حد معمول و جاری شدن سیلاب متاثر شده و آخرین تلفات جانی در کینیا شمار مجموعی کسانی را که در این بخش از افریقا در ماه جاری کشته شدند به 72 نفر رسانیده است. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید یک قایق مملو از پناهجویان در نزدیکی یک جزیره کوچک در بحیره مدیترانه در اثر باد شدید واژگون شده و آنها موفق شدند 143 تن از این پناهجویان را از آب بیرون بکشند. نگرانی های وجود دارد که حداقل 2 نفر در این رویداد غرق شده باشند. با وجودی که سفر در مسیر آب از لیبیا به کشورهای اروپایی خطرناک و در بسیاری موارد مرگبار بوده است، اما بان هم مهاجرین کشورهای مختلف افریقایی برای نجات از فقر و جنگ و رسیدن به یک زندگی مرفه این مسیر خطرناک را در پیش می گیرند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. محمد هاشم مسلمی مشاور وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان در بخش زراعت میگوید با آنکه در تقریبا دو دهه گذشته صنعت زعفران و تدریج به یکی از محصولات عمده افغانستان مبدل شده است و نام هرات با نام زعفران گره خورده است، ولی هنوز کارهای اساسی که این محصول را به معیارهای بین المللی برساند انجام نشده. او گفت افغانستان این استعداد را دارد تا با امکانات موجوده حجم تولیدات زعفران را تا 80 تن در سال برساند. تایج شما را به گفتگوی همکارم عبدالواجد عادل با آقای اسلمی در این رابطه جلب می کنم.
جناب اسلمی صاحب، پالیسی موجود افغانستان در قبال زعفران چه است؟ آیا می خواهی افغانستان که این محصول گسترش بیافته در پالوی دیگه محصولات با ارزش و برای زی که این کار انجام داده بتانه، حکومت افغانستان چی برنامه های به ارتباط داره و چی کارهایی را انجام میتواند؟
کار 5 ساله انکشاف زعفران در حدود 3 سال میشه اجرا میشه. هدفی بود که تولید زعفران افغانستان و حدود 14 تن برسه که خوشبختانه 3 سال بعد از اجرای تر ای به حدود بیشتر از 16 تن و امسال هم پیشبینی میشه که بین 18 تا 20 تن برسه. و با توجه به تاثیرات اقتصادی که زعفران به اقتصاد ملی و اقتصاد دهاقین داره، دولت افغانستان و خاصتا وزارت زراعت آبیاری و مالداری در صدد ای هست که زعفران هم در بازارهای جهانی و هم در داخل بتونه که جایگاه بهتر داشته باشه. و ما تقریبا سر 5 محور استراتژی دولت و وزارت زراعت آبیاری و مالداری استوار است. سر افزایش تولید و مولدیت هست، سر تضمین کیفیت هست و همچنین ظرفیت سازی هست، تحقیقات هست و انکشاف بازارهای بین المللی که برای هر کدام اینا قدم به قدم برنامه های منظم روی دست داره. و خوشبختانه سال گذشته تاثیرات تولید زعفران در اقتصاد ملی افغانستان هم نمایان بود. تقریبا حدود 4% صادرات افغانستان از بابت صادرات زعفران به دست آمد و همچنین سال گذشته در حدود 25 میلیون دلار عاید نصیب دهاقین افغانستان شده از بابت زعفران. و بیشتر فعلا تمرکز دولت و تمرکز وزارت زراعت در افزایش مولدیت، کیفیت و یافتن بازارهای جدید هست.
اسلامی صاحب، اخیراً با حکم رئیس جمهور واردات زعفران از ایران و همچنان واردات پیاز ممنوع اعلان شد. این اقدام تا کدام اندازه میتونه جلو پایین آمدن نرخ زعفران بگیره و همچنان مشکل ارزی پیاز در داخل افغانستان مرفوع بسازه؟
بر اساس شکایت هایی که شرکت های صادر کننده و تولید کننده های زعفران داشتن، وزارت زراعت و آبیاری و مالداری به شورای عالی اقتصاد و برای جمهور پیشنهاد داد که واردات پیاز و زعفران به افغانستان ممنوع اعلان بشه و این حکم اجرا امضا شد و به گمرکات ابلاغ شد. خوشبختانه که با ابلاغ این حکم یک مقدار متنش بازار و استرسی که تولید کننده ها داشتن کم شد و قیمت زعفران که بسیار پایین آمده بود پس یک حد نرمال رسید. ما الحمدلله از نظر پیاز زعفران خوشبختانه ما شاید بیشتر از 50 تا 60 هزار تن پیاز فعلا در افغانستان وجود داره. ما نیاز به واردات نداریم. در بخش زعفران هم خوشبختانه که مصرف داخل افغانستان ممکن است 2 الی 3 تن باشه و تولید ما به 17 تا 18 تن رسیده و ما نه تنها به خودکفایی رسیدیم که از مرز خودکفایی گذشته و به عنوان در بین 67 کشور صادر کننده زعفران افغانستان سال گذشته تانست خوشبختانه با 7.6% صادرات زعفران جایگاه سوم را به دست بیارم.
موضوع گسترش ساحه زعفران در افغانستان به چه گونه است؟ در کدام ولایت افغانستان علاوه بر هرات فعلا امکانات برای کشت زعفران فراهم است و تا کدام اندازه گسترش یافته؟
خوشبختانه به اثر قطعات آزمایشی و نمایشی که در 34 ولایت افغانستان اجرا شده، زعفران در 34 ولایت افغانستان نتیجه داده. اما چون زعفران به نام صنعت یاد میشه، تنها یک نبات نیست و ایجاد یک صنعت نیاز به زیر ساخت داره، لذا به ارتباط وزارت زراعت برنامه روی دست داره. مناطق مختلف افغانستان، ولایات مختلف و افغانستان را مطالعه کنه و زونبندی کنه و در مناطقی که بیشترین مؤثریت داره و امکان ایجاد این صنعت وجود داره تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر سر اون ولایات باشه و پیشبینی میشه که بین 16 تا 20 ولایت افغانستان تعداد و شرایط تولید زعفران داره.
اگر افغانستان بتانه ایره به 50 تن سالانه برسانه، آیا امکانات فروشش در مارکیت های جهانی موجود است یا خیر؟
پیشبینی میشه بر اساس برآوردهای اقتصاددانا که در تا حدود 1,000 تن تقاضا بر زعفران در سالهای آینده یا در آینده نزدیک وجود دارد. پس از نظر تقاضا در بازارهای بین المللی خوشبختانه مشکل و نگرانی وجود ندارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
نیروهای مشترک افغان در مناطق تصفیه شده از طالبان مسلح در ولسوالی آسیب پذیر شیرزاده ننگرهار خیزش کنندگان مردمی و اردوی محلی را مستقر می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
ولسوالی شیرزاد یکی از مناطق نام در ولایت ننگرهار شمرده می شود. ولسوالی که در امتداد خط دیورن موقعیت دارد از مدت یک سال به این طرف شاهد حضور جنگجویان داعش و درگیری های داعش و طالبان مسلح نیز بوده است. نیروهای مشترک افغان در اوایل ماه جاری شمسی عملیات نظامی و تصفیوی را در برابر طالبان مسلح در شیرزاد آغاز نمودند که اکنون نیز ادامه دارد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که در این مدت بیشتر از 10 قریه بزرگ که پایگاه های طالبان مسلح در آن وجود داشت از سوی نیروهای مشترک افغان پاکسازی شده است. سخنگوی والی میگوید که برای نگهداری مناطق تصفیه شده و جلوی ورود دوباره طالبان مسلح به شیرزاد، نیروهای خیزش مردمی و اردوی محلی را در آن ولسوالی جابجا میکنند.
شیرزاد ولسوالی که در لس و نزیات پوستیل ته جوړیږي.
در ولسوالی شیرزاد عملیات نیروهای مشترک افغان هنوز هم ادامه دارد. دستاوردهای مهمی دارند. تعداد از افراد مهم طالبان مسلح در آن کشته شده و تعدادی هم خود را تسلیم نمودند. بیشتر از 10 پسته امنیتی و بیزهای امنیتی در شیرزاد جدیدا ایجاد میشوند. در همین حال دگر جنرال نظرایی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار از توجه بیشتر نیروهای امنیتی افغان به ولسوالی شیرزاد حرف میزند. وی بر همکاری مردم محل تاکید کرده میگوید در عملیات های سایر مناطق ننگرهار همکاری مردم محل عملیات ها را فیروز ساخته است. مقامات دولتی از آمار تلفات و خسارات وارد شده به طالبان مسلح حرف نمیزنند و طالبان مسلح نیز هنوز در مورد برسانه های ابراز نظر نکردند. اگر همکاری مردم ننگرهار بود، نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایت به زودی ولسوالی شیرزاد را تصفیه میکنند و آن ولسوالی یک محل تفریحی و سیاحتی به سیاحان مبدل خواهد شد. طالبان مسلح در روز نخست آغاز عملیات الفتحشان در همین شیرزاد 2 موتر مملو از مواد انفجاری را بر مقر ولسوالی انفجار دادند و مدت چند ساعت با نیروهای افغان درگیر بودند. هفته گذشته مسئول زندان طالبان در ولسوالی شیرزاد به اداره امنیت ملی ننگرهار تسلیم شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در 7 ماه سال روان خورشیدی 2762 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 8.2% افزایش یافته است. شبنم صالحی کمیشنر در این کمیسیون میگوید که ارقام 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 8.2% افزایش یافته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که رویا زمان با خانم صالحی انجام داده است.
من تشکر بسیار زیاد. در ابتدا باید ذکر کنم که این تنها آماری است که ثبت شده هستند. تمام آمار خشونت های افغانستان نیستند. شاید صدها مورد دیگه باشه که غیر ثبت شده ماندند. دیتای ما یا اطلاعات ما تنها بر اساس شکایتی که ما ثبت کردیم به او اساس است. گزارش های امسال ما میرسانه که در 7 ماه امسال بیش از 2762 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده، در حالی که در عین 7 ماه سال گذشته 2537 مورد از خشونت علیه زنان ثبت شده بود. بحثی است که اساساً به باور کمیسیون خشونت ها اضافه نشده. خشونت ها از ابتدا وجود داشته، حال وجود داره، ولی موارد ثبت خشونت ها بالا رفته. یکی موارد ثبت خشونت ها چرا بالا رفته؟ عوامل متعدد داره، از جمله میتونیم آگاهی عامه خانم ها از حقوق ابتداییشان که باید شده که خانم ها از حقوق ابتداییشان با خبر باشن و با اکثر موارد شکایت کنن. موارد دیگه میتونه وجود نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر، نهادهای دیگری که در این راستای حقوق زن کار میکنن، نهادهای عدلی و قضایی است که وجود از اینا باید شده که خانم ها بتونن بر از اینا مراجعه کنن. عامل دیگه شما میتونیم وجود رسانه ها را ذکر کنیم که رسانه ها با اکثر موارد باید از این شده که آگاهی عامه بتن مردم ها و موارد خشونت اونا نشر کنن و خانم ها آگاهی پیدا کنن. اساس این عامل به نظر کمیسیون اینا باید شده که موارد ثبت خشونت ها بالا رفت.
گسترده ترین و رایج ترین نوع خشونت که از او خانم ها شکایت کردن چی بوده؟
بیشترین مواردی که امسال از خشونت ثبت شده خشونت های روانی و خشونت های لفظی است. یعنی حدود 1041 مورد ما موارد خشونت های لفظی و روانی داشتیم. بیشترین موارد ما را امسال تشکیل میدن که اکثر موارد از اینا به انواع متفاوت دارم، ولی بیشترین خشونت های لفظی و روانی است که باز کتگوری دوم خشونت های فیزیکی است که بیشترین موارد را تشکیل میدن.
بسیار خوب. خانم سالی، از ثبت بیش از 2700 موردی که شما ذکر کردین، بیشتر مشکلات و بیشتر شکایت ها از خانم ها از کدام منطقه به ثبت رسیده؟ در کدام ولایت؟ اگر
اکثریت موارد خشونت های شده در ولایت کابل است، بعد از هرات است، بعد از ولایت بلخ است، بعد از منگرهار و قندهار است. به اساس یافته های ما در این ولایت اندکی وجود داره، سطح سواد بالا است، نهادهایی هستند که برای حقوق زنان کار میکنند، نهادهای عدلی و قضایی، و این اساس موارد ثبت خشونت ها در این 5 ولایت در راه قرار دارد.
و به نظر شما به این شکایت ها چقدر رسیدگی صورت میگیره؟
سرگزار شما مواردی که ما چون کمیسیون حقوق بشر تنها به ثبت مستندسازی اکتفا نمیکنه، بلکه به نظارت قضایات محلی نهایی هم نظارت میکنه، واسه در گزارش ما مواردی که ما قضایا را راجع کرده بودیم به نهادهای عدلی و قضایی، به پلیس و قانونوالی و به سر محکمه، تمام مواردی ذکر شده که به چقدر قضایا رسیدگی شده، به چقدر قضایا از طریق مشوره حقوقی
و بگونه سوال اخیر این از شما میپرسم خانم صالحی، که خشونت علیه زنان پیامدهای ناگواری را که در قبل داره چی شده میتونه، و همچنان ای که اونایی که عامل این خشونت ها هستن تا بشنوند که یک خشونت علیه زن که زمان انجام میشه یا صورت میگیره، چی پیامد ناگوار بر جامعه، بر فرهنگ، بر اجتماع و بر خانواده داره؟
اساسا پیامدهایی که به اساس یافته های ما اختلال به امراض روانی و روحی یکی از پیامدهای بسیار شایع خشونت علیه زنان بوده. این سرنوشتی حدود 38% به سرنوشتی یکی از دیگر پیامدهای خشونت‌های خانوادگی بوده. به سرنوشتی معالت را میگید که نه خانم تفریق یا طلاق میگیره و نه در قضاویت نگهداری میشه و به سرنوشت میاند. یکی از اقدام به خودکشی، اقدام به خودسوزی، اطلاع و رفتن به طرف فحشا، یکی از جمله پیامدهای سوی آزار و اذیت جنسی طرف مقابل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در طی 5 ماه گذشته میلیون ها نفر در هانگ کانگ راهپیمایی کرده و خواستار اصلاحات دموکراتیک در قلمرو نیمه خود مختار چین شدند. بالاخره قرار است شهروندان هانگ کانگ سرانجام فرصتی را برای ابراز نظرشان را به شکل محدود روز یکشنبه آینده با رأی دادن به دست آورند. طوری که بلگالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، اگر برنامه رأی‌دهی مطابق برنامه ریزی پیش برود، نیروهای طرفدار دموکراسی به پیروزی بزرگ امیدوارند. شرح بیشتر در این مورد را از من سحر عظیمی بشنوید. اندرو چیو، سیاستمدار هنگ کنگ، در خارج از یک مرکز خرید مورد حمله یک مرد با چاقو قرار گرفت و بخشی از گوش او دندان گرفته شد. این یکی از چندین حمله اخیر به چهره‌های طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ بوده است. این نارامی‌ها سوال‌هایی را در این مورد به وجود آورده است که آیا مقامات با انتخابات محلی پیش خواهند رفت یا خیر. گفته می‌شود این انتخابات به عنوان وسیله سنجش افکار عمومی در میان موج اعتراضات ضد دولتی است. استیو ویکرز مشاور خطر و ریسک در هانگ کانگ است.
لغو این انتخابات یک اشتباه بزرگ خواهد بود. انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها اساسی ترین زیرساخت دموکراسی در هانگ کانگ است.
علی‌رغم خشونت‌ها، نظرسنجی‌ها حاکی است که معترضین همچنان از حمایت گسترده مردم برخوردارند. این می‌تواند به کاندیدهای طرفدار دموکراسی مانند تامی چونگ که در منطقه شمالی مورد آزار و اذیت قرار گرفته کمک کند.
من فکر میکنم دولت هنوز هم میخواد سعی کند انتخابات را به موقع انجام دهد، زیرا شما میبینید عراق یا سایر کشورها که دارای جنگ داخلی هستند هنوز هم انتخابات را برگزار میکنند. چرا هنگ کنگ توانایی برگزاری انتخابات را نداشته باشد؟
اما سوالاتی درباره شفافیت و انصاف وجود دارد. جاشوا وانگ، رهبر محصلان، مورد توبیخ قانون آن کشور قرار نگرفت. مقامات میگویند او قانون را با ارتقای خودمختاری زیر پا گذاشت. این اتفاق برای ادوارد یویو در سال 2016 رخ داد.
حتی اگر این رای حل برای همه مشکلات نباشد، این بستر و فرصت را فراهم خواهد کرد تا مقامات دولتی درک کنند که مردم دارای عقیده هستند و وظیفه آنان توجه و شنیدن این عقاید است.
در تظاهرات اخیر بسیاری از معترضین گفتند که پای صندوق‌های رأی خواهند رفت، اما این موضوع سوال این که آیا انتخابات منجر به تغییر خواهد شد یا خیر را مطرح می‌کند.
من شک دارم نتایج خوبی در پی داشته باشد، اما این وظیفه ماست تا رأی دهیم. من هر روش صلح‌آمیز و قانونی ممکن را امتحان می‌کنم. این جزء از اصول زندگی من است.
شهری که روزی با اعتراضات سر و صدا با پا می‌کرد، اکنون سعی می‌کند که با رأی دادن پیامش را ارسال کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مایک پنس در سفر غیرمنتظره به عراق رفت، اما پس از ملاقات با متحد کردی آمریکا در اربیل عراق با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق از طریق تلفن صحبت کرده است. سفر آقای پنس به عراق نخستین دیدار یک مقام ارشد آمریکایی پس از آغاز مظاهرات ضد حکومتی در آن کشور می باشد که تاکنون بیش از 300 کشته بر جا گذاشته است. جزئیات این مطلب را همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در یک سفر غیر منتظره که جزئیات آن به دلایل امنیتی اعلام نشده بود، به عراق رفته است. به نظر می رسد یکی از اهداف آقای پنس در این سفر دیدار با سربازان آمریکایی مستقر در عراق به خاطر فرارسیدن روز شکرگزاری بوده است.
As I said to our troops,
چنانه که به سربازان ما در پایگاه الاسد عراق و اینجا در اربیل گفتم، مردم امریکا در تجلیل از روز شکرگزاری سربازان ما را به خاطر آورده و از خدمتشان به ویژانهایی که در خط جبهه آزادی قرار دارند سپاسگزاری میکنند.
آقای پنس در جریان این سفر کوتاه با نچیروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرده و همچنین با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق از طریق تلفن صحبت کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که در گفتگو با صدر اعظم عراق در مورد نارامی های هفته اخیر این کشور حرف زدند.
صدر اعظم عراق اطمینان داد که از خشونت و یا هم نوع سرکوبی که در حال حاضر در ایران جریان دارد خودداری خواهد کرد. آقای مهدی به من وعده داد که آنان کار میکنند تا با عنوان بخش از روند دموکراتیک در عراق از مظاهره کنندگان صلح‌آمیز حراست کرده و با آنان احترام قائل شوند.
از زمان آغاز مظاهرات در عراق در اوایل ماه اکتبر به این سو کم از کم 330 نفر از معترضان کشته شدند. اعتراض کنندگان با انتقاد از فساد و خدمات ضعیف حکومتی در عراق خواهان اصلاح قانون انتخابات و بر سر کار آمدن حکومت جدیدند. مایک پنس به خبرنگاران اضافه کرد که در صحبت تلفنی صدر اعظم عراق را تشویق کرده تا به خواست مظاهره کنندگان و تقاضای اصلاحات آنان گوش فرا دهد.
من و آقای بارزانی نیز در رابطه با مسائل حکومتداری صحبت کردیم. ما یک مشارکت نیرومند با مردم عراق داریم که در خلال جنگ شکل گرفته و عراق را یک جا با متحدین ما از یوغ نظامی دیکتاتوری نجات دادیم و این کشور را بار دیگر از سلطه گروه داعش آزاد کردیم.
آقای پنس علاوه کرد که به بارزانی و صدر اعظم عراق گفته است که ایالات متحده آمادگی دارد تا با آنها بیشتر شریک شود تا از حکومتداری و برآورده ساختن نیازمندی های مردم آنان اطمینان حاصل شود. با آنکه صدر اعظم عراق تعهد کرده است اصلاحات لازم را روی دست می گیرد، اما گفته که در پی اعتراضها از قدرت کنار نخواهد رفت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده آماده است هر مقام عراقی را که در فساد دست داشته و نیز آنهایی را که مسئول تلفات اخیر در جریان مظاهراتند تحریم کند. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به عراق پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامی از سوریه می باشد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.
بیا جانا که من بیدارم امشب، دل بر جانم بیقرارم امشب، ز تنهایی کنو بیمارم امشب، دل بر جانم بیقرارم امشب، بیا بنشین کنار بستر من، دل بر جانم بی قرارم امشب، که می سوزد تنه تب دارم امشب، دل و جانم بی قرارم امشب، نازی دل دارم نازور دارم امشب، او دل و جانم بر جانم بی قرارم تو شب روی تو روز، دل بر جانم بیقرارم امشب، بیا با نگاه ای خانوم آنساز دل و جانم بی قرارم امشب شراب عشق و در جام دلم ریز دل و جانم